بسم الله الرحمن الرحیم. نظربازی ما، جستجوی تصوف در قرآن، فصل دوم، صلات صدیقین، صفحه 12. بسم الله الاصل المسلین. 1. انسان دین مدار اگر عاشق نباشد مشرک است و عاقبت هم منافق، و این عشق یا مستقیماً در رابطه با جمالی از تجلیات حق است و یا جمال یکی از اولیایی که این جمال را دیده است، و این است که بی امام را صلات نیست. و ویل للمصلین مربوط به نمازگزاران بی امام است. 2. خدا به همراه ملائک صلات می کند بر شما تا از ظلمات به سوی نور رهنمون شوید. خداوند صلات می کند بر محمد، پس شما ای مؤمنان بر محمد صلات کنید. این آیات راز آشکار صلات است به عنوان سلسله مراتب صلات خدا بر اولیای خودش و صلات مؤمنان هم بر این اولیا. 3. صلات برخلاف تصور عامه، نه سلام کردن است، نه ورد خواندن و نه بر زبان آوردن آیات و اذکار، بلکه واقعی ورود انسان بر امام است و امام هم بر پروردگارش، و این یک همایش و اتحاد متقابل است بین خداوند و اولیای او و نیز بین اولیای او و مؤمنان. آیات و اذکار نماز به مانند جاری کردن صیغه عقد محرمیت و عهد بستن متقابل است. سوره حمد که اساس آن است علناً بیان این عهد و پیمان است و مقدمه‌ای بر صلات که در سجده به وصال می آید. ولذا آنان که این عهد و پیمان را در دل و جان خود دائمی کرده اند نیازی ندارند هر بار آن صیغه را جاری کنند و مقدماتش را به جا آرند، و بلکه مستقیماً به مقام سجود می روند و اینان ساجدین در قرآن هستند. 4. در ادبیات مکتوب عرفانی ما، ابن عربی نخستین و کاملترین بیان را از حقیقت صلات عرضه کرده و در این بیان کسی به مقام او نرسیده است، و این خود نمایانگر آن حقیقت است که خود ایشان به جایگاه رفیعی از صلات راه یافته و خود دائم الصلات بوده است و از مصلین کامل. 5. سوره حمد قلب و اساره قرآن است و ستون نماز، ولی گوینده آن خدا نیست، بلکه بنده است که خدا را مخاطب ساخته است. این یعنی چه؟ فهم این مسئله به مثابه فهم راز صلات است. 6. سوره حمد 7 آیه دارد که 3 اولش عمل بنده است که حمد و ثنا و طلب یاری از خداست، و 3 آیه آخرش هم عمل خداوند است و آیه وسطش یاری متقابل انسان خداست، و اینکه ما را به راه راست هدایت کن. این ما کیست؟ 7. ما برای اولیای خدا همانا خود ولی و خداوند است، و برای مؤمنان هم خود مؤمن است و همراه ولی و امامش. پس این یک واقعه 2 نفری است. این واقعی اتحاد و وصال روح است، و واقعاً یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را می باشد. و این است که بی امام صلات ندارد. این امام یا خود خداوند است و یا یکی از اولیای الهی به مثابه پیر و مرشد عرفانی. 8. این معنا در لفظ اقامه صلات هم هویداست به معنای برپا شدن، برپا نمودن، از میان برخواستن جهت ورود بر امام یا خداوند و فنای در او. 9. پس اقامه صلات در حقیقت برای مؤمنان اهل معرفت همان واقعه تو خود حجاب خودی از میان برخیز است، و این واقعه امهای من و فنای در دوست یا هوست. 10. امام و پیر از مصلین است، یعنی در خداست و خدا هم در اوست، ولذا یک مؤمن با صلات بر امامش بر خداوند وارد می شود و به حق ملحق می گردد، این واقعه را هم به وضوح در قرآن شاهدیم که نقلش رفت و هم در حدیث قدسی که خداوند بر علی علیه السلام صلات می کند و مؤمنان هم باید بر علی علیه السلام صلات کنند. 11. بنابراین اقامه صلات گفتگوی با خدا و دعا و راز و نیاز نیست، هرچند که اینها را هم به عنوان مقدمه با خود دارد، ولی اینها همه فقط مقدمه‌ای برای واقعی است که اقامه صلات نامیده شده است و آن اتحاد با اوست که در عمل زندگانی همراه و همسرنوشت شدن با امام است که امام هم همراه و متحد با خداست. 12. اقامه صلات به معنای همزیستی با خدا و اولیای اوست که در این واقعه این اتحاد و تداخل و ورود بر راه انجام می شود و در طی شبان روز استمرار می یابد در راه و روش زندگانی. 13. بهترین مثال برای درک حقیقت اقامه صلات همانا مثال صیغه عقد خواندن و پیمان ابدی بستن با امام یا خداوند است. 14. و این است که کلیه احکام و اوامر الهی به مؤمنین بعد از این اتحاد و پیمان است، مثل زکات، جهاد، هجرت، انفاق، امر به معروف و نهی از منکر و صفاتی چون صدق، صبر، علم، معرفت و مراقبه نفس و غیره. 15. به بیان دیگر اقامه صلات ورود به حیات اخروی و متافیزیک است در حیات دنیا. 16. حال بهتر میتوان فهمید که چرا خداوند در قرآن مؤمنان را در وقایع متافیزیکی و غیبی و اخروی امر به دیدن میکند، زیرا اهل آخرت هستند و چشم غیب بینی پیدا کردند. آیا نمی بینی که خداوند زمین و آسمان ها و هرچه بین آنهاست را در 6 روز آفرید؟ آیا ندیدی که خداوند به نوح و یارانش گفت که کشتی بسازید و بر آنها روان شوید؟ آیا نمی بینی آن روز را که زمین به لرزه آید و آسمان شکافته شود و ملائک به صفوف درآیند و کتاب و میزان نهاده شود؟ 17. زیرا ورود بر امام یا خداوند که با واقعه اقامه صلات آغاز می شود به مثابه خروج از دنیا و اسارت زمان است و آدمی در موقعیت فرازمانی و فوق تاریخی قرار می گیرد و بر جهان احاطه می یابد همچون خداوند، زیرا با خداوند همراه و همزیست شده است. 18. و اما مراتب و ارکان نماز مثل قنوت و رکوع و سجود نیز هر یک بیان مقاماتی است که انسان اهل صلات آنها را طی می کند و لذا در قرآن از گروهی از مؤمنان به نام قانتین و راکعین و ساجدین سخن می گوید. اینها جایگاه های انسان در محضر خداوند و در حیات اخروی است از همین دنیا و درجات صلات هستند که در این حال مقامات سیر و سلوک عرفانی هست. 19. اقامه صلات در اسلام محمدی مطلقاً از جنس انواع نمازها و نیایشها در سایر مذاهب نیست، بلکه یکی از بزرگترین هدایای خدا به محمد و امت اوست و کارگاه اتحاد با خالق است. 20. اقامه صلات را در حد دعا و اذکار تنزیل دادن ظلمی بزرگ است و به مانند مرواریدی را به جای خرمهره به کار بستن است. آدمی در همه حال می تواند فکر و ذکر و دعا و نیایش با پروردگار را داشته باشد، ولی اقامه صلات امری دیگر و برتر است. ولی لذا آنان که نماز را چنین تنزل داده و حقیر کرده و گاه به عنوان حق سکوت و رشوه به خداوند محسوب می کنند دوچار انواع عذابها و جنونها می شوند که شاهدیم، و وای بر آن نمازگزاران سیاسی و مصلحتی و ریایی و سهمی که کارگاه تولید اشد کفر و شقاوت در تاریخ اسلام بودند. 21. پس واضح است که اقامه صلات یک واقعه عاشقانه است و بایستی با احساس عاشقانه و اندیشه و حضوری عارفانه باشد، وگرنه تعطیل کردن آن بهتر است، زیرا همچون بازی با دهان و یال شیر است. 22. صلات انسانی که امامی حی و حاضر ندارد و یا با خداوند به واسطه آیات و حجت‌های آشکاری مربوط نشده است، شاهراه اتحاد با ابلیس است و او را به مصداق سوره حمد از اهالی مغضوبین می‌سازد همچون شیطان و یا در تاریکی سرگردان می‌نماید. اقامه صلات یا صراط المستقیم هدایت است و یا صراط المستقیم ضلالت. 23. سوره حمد و بلکه سایر آیات و اذکاری که در مراحل اقامه صلات بر زبان می آید همان کلام الله است که از زبان بشر صادر می شود و در واقع خداوند از زبان بشر با خودش رابطه برقرار می کند و یا بشر با زبان خداوند با خدا مربوط می شود. این عین تلقین ذکر است و در واقع خداوند به انسان می آموزد که چگونه با او مربوط شود، مثل مادری که الفاظ را بر زبان کودکش می نهد. 24. این که غایت نماز باید معراج و لقاء الله باشد نشان می دهد که اقامه صلات به مثابه برپایی قیامت است و این است که در روایت است که هرگاه امام زمان اقامه صلات کند، قیامت جهانی بشریت و بلکه کائنات برپا می شود، همچون واقعی اقامه صلات امام رضا در طوس که مأمون مانع برگزاری آن شد، زیرا علائم قیامت در حال آشکار شدن بود. 25. به یاد می آورم که در واقعی نزول روح و کتاب در زادگاه همدازگاره، همان شب شاهد برگزاری یک نماز جماعت عظیم با صفوف فشرده انبیا و اولیا در آن اتاق کوچک بودم که ظرفیت بیش از 10 نفر را نداشت، در حالی که تعداد نمازگزاران هزاران تن بود که مرا به عنوان امام جماعت برگزیده بودند و من در سراسر این نماز در سجده بودم و این نماز ساجدین بود و بدین گونه قیامت دورانی عصر ما آغاز گردید که امروزه انواع علائم قیامت را در سراسر جهان شاهدیم، در زمین و آسمان و مردم و طبیعت و نفوس آحاد بشری. 26. ابن عربی که از بزرگترین مسلین تاریخ اسلام است، گزارشاتی مفصل از نماز خودش بر دور خانه کعبه در مکه ارائه کرده است که جملگی علائم قیامت در قرآن را به اثبات می رسانند. 27. علی علیه السلام که در اکثر سجده هایش بیهوش می شد که گاه او را مرده می پنداشتند، اول پرچمدار قیامت است که این پرچم را در نمازهایش برپا نموده است، زیرا با خدایش دیدار کرده است همچون قیامت کبرا. 28. صلات محمدی به این دلیل ویژه دین او به آخر الزمان است که قلمرو به قیامت 50,000 ساله است و لذا این صلات از آن از سابقون و مقربون در آخر الزمان می باشد که با علیین دورانها محشورند و امامت آنها را درک و تصدیق نمودند. 29. صلات محمدی نماز انسان مؤمن در آخر الزمان است، ولذا واقعی، تصنعی یا قراردادی و کلیشه‌ای هم نیست و بلکه یک واقعی الهی بر زمین است. 30. قیامت در یک کلام حاصل مسلین امت محمد صلی الله است که خود خداوند سرسلسله این مسلین است که صلات خود را با معراج محمدی آغاز نمود که این معراج خود گشایش درهای قیامت بود، یعنی درهای آسمان به دست یک انسان، و این درهایی را که محمد گشوده برای امتش گشوده شده است برای مسلمین. 31. صلات عرصه خود براندازی و امهای نفس اماره است و لذا آن که بی اذن و ارادت و ولایت امامی زنده و سر خود اقامه صلات می کند، جز پروار کردن نفس اماره و خودپرستی و شیطان پرستی کاری نمی کند و از مصادیق یسلون علی جهنم است و بر آتش دوزخ وارد می شود به همراه شیطان. این نماز همان نوع نمازی است که بلا فاصله با اقامه اش شیاطین و اجنه و همه اراذل و اوباش و خناس‌های زندگی فرد او را از هر سو محاصره می کند و این مصداق آن ضرب المثلی است که آدمی بر سر نمازش به یاد طلبکارانش می افتد، یعنی دشمنانش. این نماز خصمانه و شیطانی و ظلمانی است. 32. حر ریاحی دو رکعت نماز با حسین علیه السلام در کربلا اقامه کرد و از فرماندهی لشکر یزید به فرماندهی لشکر حسین علیه السلام رسید و از دوزخ به بهشت آمد و از اسارت شیطان نجات یافت. همانطور که شمر و عمر سعد هم ظهر عاشورا نماز خواندند و سپس سر حسین را بریدند. این دو نوع نماز است، با امام و با شیطان. 33. پس بیاییم و اقامه صلات را به بازی نگیریم که خطرناکترین بازی های بشر در حیات دنیاست. و این است که علی علیه السلام خواب با یقین و شوق را بر نماز با اکراه ارجح می دارد و به مؤمنانش توصیه می کند که به نماز این گونه بنگرند و بدون شوق آن را اقامه نکنند تا به شیطان و وسواس ناسخناس و شکیات مبتلا نشوند و عقل خود را زایل نسازند و بنگرید تا ببینید که شقی ترین آدم ها نمازگزاران سهوی و ریایی هستند تا عبرت گیرید. همانطور که علی علیه السلام فرمود، شقی ترین مردم دست به قتل او می زند، که یک نمازگزار وسواسی و روانی بود که شب تا صبح بر سجده بود و خدا خدا می کرد، یعنی ابن ملجم. او مجسمه شیطان شده بود در نمازی که امامش خودش بود و خود را سجده می کرد به جای خدا. 34. حق صلات محمدی بس اندک ادا شده است. اقامه صلات ربطی به نماز خواندن ندارد، همانطور که در کل قرآن در ده‌ها آیه سخن بر سر اقامه صلات است و نه قرائت آن. معذر موسوم به نماز خواندن بزرگترین آفت جاهلانه بر کالبد قدسی این عالی‌ترین واقعه لاهوتی در عالم خاک است. صلات تنها و برجسته‌ترین کار مشترک انسان خداست که یاری متقابل خالق و مخلوق را محقق می‌سازد. اقامه صلات عالی ترین هدیه و نعمت محمد صلی الله به مؤمنان است که مثل قرآنش نیز دچار اشد محجوریت و مظلومیت قرار گرفته است. نسبت قرائت الفاظ نماز به محتوای واقعی آن مثل نسبت قرائت الفاظ قرآن است به تعبیل آیات آن. اقامه صلات در واقع تعبیل نماز است و فقط اهل تعویل قادر به اقامه برحق آن هستند. تعویل صلات همان واقعی لقاء الله هست در سجده. این تعویل واقعی و وجودی است، نه کلامی و صرفا معرفتی. مسلماً اقامه صلات واقعی و پدیده‌ای بس برتر است و مقامی برای الفاظ و آیات آن است، زیرا می دانیم که ابراهیم علیه السلام هم اهل صلات بود و بدون شک این آیات قرآنی را در دست نداشت و الفاظی مختص خودش داشت. 35. اقامه صلات پدیده‌ای برخواسته از واقعه ولایت وجودی و امامت است که با حضرت ابراهیم آغاز شد و در محمد به کمال رسید که همان واقعه معراج بوده است. و این است که اقامه صلات بدون امام و امامت مطلقاً معنایی ندارد و از این بابت بهترین کلام رسول اکرم را درک کنیم که بی امام را نماز نیست. امامت همان واقعی اتحاد خالق و مخلوق است و مقام فنایی ذات است. به زبان دیگر در یک کلام واقعی اقامه صلات مختص مریدان مخلص امامان و اولیای زنده خدا بر روی زمین در هر عصری می باشد و امری مربوط به عرصه عرفان عملی و رابطه مراد و مرید. 36. هیچ عارف و عالم مسلمانی در عرصه معرفت کلامی نتوانسته حق صلات را بیان و عیان سازد آنگونه که محی الدین عربی نموده است. به بیانی دیگر، کل سیر و سلوک الالله چیزی جز طی طریق در درجات و مقامات صلات نیست و همه مکاشفات معنوی و شهود روحانی حاصل کرامت در اقامه صلات است که درهای آسمان را یکی بعد از دیگری بر سالک می گشاید. 37. بنابر این صلات دربش از اقامهش گشوده می شود و مؤمنی که بر آن وارد شد و از مسلم شد در همه ساعات و حالات و اعمال و وقایع زندگیش در صلات است و این معنای دائم الصلات بودن است که تماماً از درب رابطه بین مراد و مرید گشوده می شود تا آنجا که مرید بتواند مرادش را به عنوان یک مقام وجودی در خودش حاضر و بلکه مقیم سازد و این مقیم صلات شدن است. لذا صلات و امام دروی سکه سیر الالله است. نبی امام صلات می توان داشت و نه بدون صلات می توان به وجود امام که بیت الله است راه یافت. 38. پیر عرفانی به واسطه افکار، اذکار، آیات، بینات و حجت‌های پنهان و آشکاری که به مرید می‌دهد، راه ورود مرید را به وجود خیش می‌گشاید. همچنین از طریق خدمات و اطاعاتی که مرید در رابطه با مرادش انجام می‌دهد، جملگی اسباب و امکانات صلات مرید بر مراد است. چرا که مراد در به عالم غیب و یکی از ابواب جنت است. 39. بنگرید که چگونه در عبادات مسلمین پس از دعا دست‌ها را به صورت خود می‌کشند و گویی دست خود را سجده می‌کنند، دستی را که به سوی دست او دراز شده است. این نیز معنای دیگری از یگانگی خالق مخلوق در واقعه اقامت صلات است. 40. دستی که به سوی خدا دراز است دست خداست، رویی که به سوی اوست روی اوست و زبانی که ذکر او میگوید زبان اوست و قلبی که او را میطلبد خانه اوست و چشمی که او را دیده است چشم اوست. جز به واسطه خود او نمیتوان او را خواند و دید و یافت و شناخت. این است معنای توحید و وحدت وجود و لذا انبیا و اولیا و عرفا و عشاق او جلوه هایی از تجلی و ظهور او در عالم خاکند. فصل سوم، همسران بهشتی. بسم الله الودود. 1. همسر هر کسی جمال و تجسم باطن اوست که در مقابل او قرار گرفته است، ولذا هر چی که آدمی نفس خود را شدیدتر بپرستد همسرش را هم به همان شدت تبعیت و مریدی می کند و می پرستد. بنابراین زن ذلیلی مرد یا مرد ذلیلی زن هر دو نمادی از خودپرستی است که به ذلت و ذلالت می انجامد. 2. همانطور که در قرآن می خوانیم در خلقت ازلی حوا از بطن آدم خلق شده است و نیز این که خداوند از نفس هر کسی برایش همسری برمی گزیند و این یک قانون الهی است، مگر اینکه کسی بخواهد با آگاهی همسری را برخلاف نفس و اراده خیش برای رضای خدا برگزیند که پیامبر اسلام و برخی امامان و مردان خدا مبادرت به چنین امری نمودند که یک امتحان الهی و جهادی بر علیه نفس خیش است که به تقرب الالله می انجامد. 3. هیچ دو انسانی همچون زن و شوهر آیینه نفس یکدیگر نیستند، ولذا این رابطه بر اهل معرفت عالی ترین زمینه خودشناسی و تزکیه و تربیت نفس و سیر الالله است. بدین معنا که هر یک از طرفین هر زشتی و صفت بدی که در طرف مقابل می‌بیند باید بداند که از خود اوست و تلاش کند تا بر آن احاطه یابد و آن را از خود پاک نماید. این قاعده فقط در موارد خاصی که ذکرش رفت مستثنا می باشد. 4. آنچه که عشق زناشویی نامیده می شود دقیقاً همان عشق فرد به نفس خیشتن است که در طرف مقابل می پرستد و این است راز عاقبت ناخوش این عشق، زیرا طرف مقابل بالاخره متوجه می شود که عاشق او در حقیقت عاشق خیش در اوست. 5. بی تردید زن و شوهر در مسیر زندگی زناشویی به تدریج دچار تغییر و تبدیلاتی در نفس می شوند. یکی به دلیل بالا رفتن سن و دیگری حوادثی که رخ می دهد، مثل پیدایش فرزند و مرگ والدین و بسیاری دیگر از حوادث اجتماعی و تحولات روحی و روانی که به صورت حرکت جوهری در باطن در حال رویداد تدریجی است و این مهمترین عامل دوری زن و شوهر و احساس بیگانگی و سوء تفاهم نسبت به هم دیگر است که گاه منجر به تهمت و حس خیانت می شود، که دال بر این تصور باطل است که گویی زن و شوهر تا ابد بایستی آن احساسات و باورها و صفات دوران آغاز جوانی را حفظ کنند و این تصور غلط اساس عمده اختلافات و سوء تفاهمات تا سرحد طلاق و اتهام فریبکاری و خیانت است. 6. ازدواج و زناشویی سرنوشت سازترین تجربه در کل زندگی است و کسی در این تجربه سربلند بیرون می آید که این حقیقت را لحظه ای از یاد نبرد که همسرش تجسم فعال نفس خود اوست و لذا به جای شکستن او به خود شکنی می پردازد و رشدی جزین و مهمتر از این در زندگی ممکن نیست. و در صورت غفلت از این حقیقت هم شکست و تباهی بزرگتر از این ممکن نیست. 7. انتخاب همسر انتخاب یک پرستنده است و این است اساس و معنای عشق. من عاشق کسی می شود که بپرستدش. 8. و زمان بزرگترین دشمن عشق زناشویی است، زیرا در بستر زمان است که آن چیزی که پرستیده می شود دچار استحاله و تبدیل می گردد و دیگر قابل پرستش نمی آید. 9. گذشته زمان یا عشق زناشویی را تبدیل به نفرت و انزجار و انتقام می سازد و یا تبدیل به یک دوستی پایدار می کند که نتیجه نوع دوم منوط به تعامل و گذشت متقابل بر اساس ایمان و معرفت دینی است. 10. هدف ذاتی و معنوی و انسانی از زندگی زناشویی رسیدن به مقام تفرید و تجرید نفس است و دستیابی به هویت مستقل انسانی که البته جز بر اساس معنویت و مذهب ممکن نمی شود. و دوستی زناشویی محصول رسیدن به چنین مقامی در هر دو طرف رابطه است. 11. استفاده از همسر برای رسیدن به یک خوشبختی و آرمان خصوصی منهای همسر اساس زندگی های دوزخی است. 12. دوستی به معنای حقیقی حاصل دستیابی انسان به مقام تفرید و توحید نفس است. تا انسان خودش نشود و با خدایش ارتباطی نیابد، امکان دوست داشتن دیگران را ندارد. 13. بنابراین زن و شوهری که از یکدیگر به عنوان سپر بلا و یا ابزار رسیدن به منویات شخصی بهره می‌جویند، در سمت نفرت و بیگانگی می‌روند. 14. بهشت و دوزخ دنیوی تماماً معلول معامله است که آدمی با همسرش و با خودش در زندگی زناشویی می کند آن رابطه ای که طرفین را به مقام استقلال و تفرید هویتی می رساند موجب استحکام و شرافت خانواده است و زن و شوهرهایی که از این تنهایی درونی می گریزند مستمرن به یکدیگر مبتلا و در قل و زنجیر نفسی یکدیگرند و جان می کنند و به سوی انزجار فزاینده می روند. 11. به بیان دیگر، یک زناشویی یا دارای محک و میزان واحد و تعریف شده است که بر فطرت انسانی استوار است که همان موازین اخلاقی دینی و تعهدات الهی می باشد و یا بر نفسانیت و بلحوثی استوار است که در حالت اول یک زناشویی عاقبت به خیر می باشد و در غیر این صورت محکوم به جهنم در همین دنیاست. 16. در رابطه ای که خدا نباشد بیشک شیطان حکومت می کند و آن رابطه را به سوی دوزخ رهنمون می سازد. 17. در رابطه ای که یکی از طرفین خدا محور و دیگری خود محور باشد این رابطه به سوی طلاق می رود، چه رسمن و چه غیر رسمی. و آنکه خدا محوری خود را موجب فروپاشی خانواده می بیند، اگر به سوی خود محوری برود، این فروپاشی به طرزی دوزخی تر و تباه کننده تر رخ می دهد، چه با طلاق، چه بی طلاق. 18. حقیقت زندگی زناشویی از نیمه دوم عمر رخ می نماید، که عقل و تجربه به کمال رسیده است، و شهوات و بلحوثی ها تعدیل شدند و وظایف جایگاه خود را یافتند و به واسطه فرزندان خانواده کامل شده است و توقعات کودکانه از میان رفته است. 19. زناشویی بهشتی که همان زناشویی دوستانه متکی بر ایمان و حقشناسی و خداپرستی و معرفت نفس است، در حیات دنیا امری به غایت کمیاب و از نوادر است و درست به همین دلیل یکی از وعده‌های خداوند به انسان‌های مؤمن و صالح در حیات آخرت همانا همسران بهشتی است که همسرانی عاشق و مرید و همدل و بلکه همشکل هستند در دو هویت و سیمای مذکر و مؤنث. و بسیار اندکند زن و شوهرهایی که بعد از مرگ هم در بهشت مبدل به همسران بهشتی شوند. 20. انسان مؤمنی که در حیات دنیا از داشتن همسر مؤمنی محروم بوده، خداوند از همین دنیا برایش آن همسر بهشتی در آخرت را احضار می کند که در عالم تجلی او را دیدار می نماید و با او همزیستی می کند تا تنها نباشد. گزارش این نوع همسران بهشتی در حیات دنیا را در اشعار برخی از عارفان درک می کنیم که رابطه ای پاک و قدسی دارند. چون آدمی در همه حال و در هر مقام معنوی نیازمند یک یار و همسر و همدل است تا انیس و مونس او باشد، و این ذاتی ترین نیاز انسان در عالم وجود در هر دو دنیا می باشد. خداوند بر مؤمنانش بسیار مهربان و کریم است و اگر لازم باشد از نزد خودش برای مؤمنان تنها و بی کس خود همسری می فرستد، همانطور که از نزد خودش برای پاکان امام هدایت می فرستد و رزق بهشتی می فرستد، همانطور که برای حضرت مریم علیه السلام فرستاد. و نعمات و کرم خداوند همواره بر بندگانش جاری است. حتی خود خداوند نیز تنهایی را بر نمیتابد و درست به همین دلیل جهان را آفرید تا برای خودش دوستانی پدید آورد و با آنان دوستی کند. دوستی ذاتی ترین نیاز برای هر جانی است. 21. اکثر غریب به اتفاق زناشویی ها در بهشت آغاز می شود و درست مثل واقعی آدم و حوا است، ولی متاسفانه ابلیس به سراغ این دو می آید و آنان را از بهشت اخراج می کند و رجعت دوباره به بهشت همان کل سیر و سلوک معنوی و دینی انسان در جهان است یا که همان سیر الله است، زیرا زندگی بهشتی همان زندگی در حضور خداوند است. در خانه ای که خدا باشد بهشت است و نباشد برزخ و دوزخ است. زناشویی بهشتی همانطور که در قرآن می‌خوانیم مبتنی بر وحدت باطنی و عشق جمالی است، یعنی اتحاد بالاتنی و وصال قلبی و عرفانی که تماماً در جمال آشکار شده و لذا اوج لذت این عشق در مشاهده جمال است و هر کسی جمال باطن پاک شده و مؤمن خود را در صورت همسرش دیدار می کند و این غایت لذت روحانی است.